ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ بهاری با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های داغ که در ادامه خواهیم شنید. در ابتدای این مجله بعد از ظهر ما بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که در استودیو همراه ماست. محمد
سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به آخرین آمار کرونا در ایران. روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از جان باختن 366 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76 هزار نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16 هزار نفر هم به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2,700,000 نفر رسیده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران همچنین از تزریق بیش از 1,700,000 دوز واکسن کرونا تاکنون خبر داده است. از این تعداد حدود 350,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. از دیگر سو رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از توقف صدور هر گونه مجوز برای خروج از پایتخت تا پایان عید فطر خبر داد. به گفته علیرضا زالی این محدودیت ها در 25 نقطه خروجی شهر تهران اجرایی می شود. اما در جهان آمار قربانیان ویروس کرونا در هند روز چهارشنبه از مرز 250,000 نفر گذشت. در شبانه روز گذشته حدود 4,000 نفر بر تعداد قربانیان افزوده شده و ابتلای بیش از 390,000 نفر هم به ثبت رسیده است. به گزارش رویترز با وجود ارسال کمک‌های پزشکی خارجی از جمله کپسول‌های اکسیژن، سامانه خدمات درمانی این کشور توان مقابله با تعداد زیاد بیماران را ندارد. این در حالی است که روز دوشنبه سازمان بهداشت جهانی گونه جهشی دی ویروس کرونا در هند را نگرانی جهانی ارزیابی کرد. بر اساس تحقیقات این نهاد بین‌المللی، این گونه جهش یافته ویروس از انواع دیگر ویروس های کرونا بسیار آسان‌تر سرایت می‌کند. شاه حسین مرتضوی مشاور اشرف غنی با تقدیر از اقدام نمادین جمهوری اسلامی ایران در همدردی با مردم افغانستان از آنچه سیاست‌های دو پهلوی جمهوری اسلامی در قبال گروه طالبان نامید انتقاد کرد. شهرداری تهران در همدردی با قربانیان بمب‌گذاری در نزدیکی مدرسه دخترانه کابل اقدام به نورپردازی برج آزادی تهران به رنگ پرچم افغانستان کرده است. مشاور اشرف غنی در حساب توییتر خود با اشاره به اینکه ایران بر این باور است که با همکاری با طالبان میتواند در برابر داعش مقابله کند، گفته است مادر اصلی داعش طالبان هستند و ایران حتی در رویداد اخیر نامی از طالبان نمیبرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته دلیل همکاری و ارتباط با طالبان را تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش عنوان کرده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکام میگوید ایران همچنان تهدیدی برای برقراری ثبات در منطقه است. این صحبت‌ها را جنرال کنت مکنزی در گفتگو با شبکه العربیه مطرح کرده است. او با اشاره به اینکه برای مقابله با ایران تمامی گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود، گفت ترجیح واشنگتن حل مسئله از طریق دیپلماسی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد نمونه‌گیری‌های انجام شده از تأسیسات هسته‌ای نتنز نشان می‌دهد که نوسانات غنی‌سازی اورانیوم تا سطح غنای 63% رسیده است. این میزان کمی بالاتر از غنی‌سازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود. رویترز میگوید گزارش تازه آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای 63% میتواند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش را با پیچیدگی‌های تازه مواجه کند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم در جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات کشور برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در رأس یک هیئت دیپلماتیک وارد دمشق شد. قرار است محمد جواد ظریف در این سفر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره مسائل سوریه و منطقه گفتگو کنند. آقای ظریف همچنین قرار است در پایان این سفر با رهبران گروه‌های فلسطینی دیدار کند. خبرها رو شنیدید.
خیلی متشکرم از تو همکارم محمد زهرقامی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. آمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست و روند واکسیناسیون در ایران هم کند پیش می رود و انتقادهای بسیاری متوجه آن است. بالا گرفتن درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها که رسانه ها می گویند یکی از سنگین ترین درگیری های نظامی اخیر در این منطقه است. انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت نام ها و حواشی آن. محمود احمدی نژاد ثبت نام کرد، محمد جواد ظریف میگوید کاندید نمی شود. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. گزارش‌های این مجله رو شروع می‌کنیم با خبری که خب با موضوعی که از بیش از یک سال پیش زندگی همه ما رو دوچار درگیری‌هایی کرده، ویروس کرونا که در ایران آمار روزانه مبتلایان و قربانیانش همچنان بالاست و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم گفته دست کم تا هفته دیگه وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد. همکارم کیانوش فرید که از صبح خبرهای مربوط به وضعیت کرونا در ایران رو پیگیری کرده روی خط با ما هست. کیانوش بهت سلام میکنم، آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران چه هست؟
سلام به شما و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب اخبار جمع‌بندیش این هست که در حال حاضر در ایران هیچ شهری دیگه در وضعیت آبی قرار نداره، یعنی به نوعی تمام کشور یا در حالت زردن، نارنجی و بیشتر هم قرمز. آمار مرگ و میر هم که همونطور که تو گفتی همچنان بالاست و روند واکسیناسیون هم که در واقع همونطور که میدونیم کنده و واقعا کمتر از 2% جمعیت تا الان واکسینه شدن. آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز از این خیز چهارم صحبت میکنه و میگه عمدتاً بیمارانی که دارن بستری میکنن با حال عمومی بدتری هست وضعیتشون و به همین دلیل اشاره میکنه که به ویژه در تهران حداقل تا 2 هفته وضعیت همینه و نمیتونیم شاهد روند در واقع کاهشی کرونا باشیم. آقای نمکی البته وزیر بهداشت دیروز خبر از کاهش بحران پیک چهارم میداد، هرچند که در بخش دیگه از صحبتاش از تهدید تازه ویروس های جهش یافته میگفت. آقای نمکی چند روز پیش خودشون گفته بودن که آتش به دامان کل کشور در واقع میفته اگر به دام ویروس هندی و آفریقایی بیفتن و از او هم کاری جز تمنا و التماس در واقع بر نمیاد. 15 اردیبهشت ما خود آقای نمکی تایید کرد که در کشور 10 مورد ویروس جهش یافته هندی آفریقایی شناسایی شده. این در حالیه که ارائه آمار تفکیکی رو میدونی که ما در وزارت بهداشت نداریم، خودداری میکنن، آماری هم که اعلام میکنن درستیش محل تردید از سوی منابع مستقل و برخی از افراد در داخل خود مقامات در داخل خود جمهوری اسلامی و میگن چندین برابر هست. امروز زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از آمار جانباختگان کرونا علارغم اجرای محدودیت ها میگه هنوز در تهران ما حداقل روزانه 100 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن و او این رو یک زنگ هشداری میدونه و مسئله رو حاد عنوان میکنه و میگه لغو طرح ترافیک هم هیچ کمکی نکرده، بیشتر سبب شلوغی در خیابان ها شده و آمار مسافران هم به نقل عمومی اصلا کم نشده. و البته مهمترین نگرانی هست الان از مراسم عید فطر. امروز آقای زالی میگه با همکاری نیروی انتظامی 25 نقطه خروجی استان تهران در واقع بسته میشه و کسی نمیتونه خروج و ورود داشته باشه. هرچند آقای نمکی هم دیروز ابراز نگرانی میکرد از مراسم عید فطر، اما از تهران در واقع حرفی نمیزنه. بیشتر نگرانیش میگه به خوزستانه که برای برپایی رسومات مذهبی عید فطر پارسال پیک وحشتناک داشتن. به استانهای سیستان، بلوچستان و کردستان و کرمانشاه هم اشاره میکنه، میگه باید در واقع حواسمون رو جمع کنیم و اگر که رعایت نشه ما باید وارد عمل بشیم. آقای نمکی این حرفا رو در حالی میزنه که خود ایشون در حالی که هشدارهای جامعه پزشکی بارها و بارها به ایشون شده بود که مراسم مثلا شفای احیا برگزار نشه. ایشون گفته بودن در مناطق قرمز همیشه برگزار بشه، حتی این مراسم میتونه به کنترل بیماری کمک بکنه. اگر وقت باشه من فقط بگم از گزارش هایی که از ایران میاد، همونطور که میدونید آقای محمود احمد
میخواستم ازت درباره واکسن هم بپرسم، به خاطر اینکه روند واکسیناسیون کند پیش میره، اخبار متناقضی درباره واردات و تولیدات واکسن داخلی منتشر میشه. توی وقت باقی مونده میخوام در این باره هم صحبت کنیم که شنونده ها بدونن چه خبرهایی هست از روند واکسیناسیون در ایران.
ببین موضوع تزریق واکسن در واقع در ایران که خب حاشیه‌هاش بی‌حد و حصره، آن چیزی که هست اینه که نوبت توسط مقامات مسئول در واقع خارج از نوبت میگیرن، به جای کادر درمانی و افراد آسیب پذیر چندین بار خبرساز شده. امروز حمیدرضا عزیزی داره صحبت میکنه از سازمان نظام پرستاری که میگه سهمیه اختصاصی میگیرن بسیاری، همکاران پزشکی که بازنشستن و در خونه ان، مطب فعال ندارن، اعضای نظام پزشکی، منشی مطب و همه واکسینه میشن. ما هنوز پرستاران زیادی رو داریم که در خط اول دفاع بودن و هنوز واکسن نزدن. این اعتراض ها همچنان هست. علیرضا رئیسی دیروز خودش به این مسئله اعتراض کرده بود، بی انضباطی در دانشگاه ها برای واکسن، و میگفت هر کی هر کو دلش میخواد نکنه، همینطوری به همه واکسن نزنید، ما باید بگوییم که چه کسانی واکسن دریافت میکنن. این یه مسئله است که همیشه هم بوده، امروز حالا این پررنگ‌تره. خبر دیگه در خصوص واکسن صحبت های مینو مهرده که میگه ما با تولید واکسن داخلی دیگه نیازی به واردات واکسن از خارج از کشور نداریم. این در حالیه که در ایران فقط 300,000 نفر تونستن از واکسن وارداتی در واقع دوز اول و دوم رو دریافت کنن و کمتر از 2,000,000 فقط میشه گفت که باقی مونده اینها دوز اول رو زدن. آقای روحانی رئیس جمهور علنا هفته پیش گفتن ما نمیتونیم صبر کنیم، این وعده ها هی به تعویق افتاده، مجبوریم وارداتمون رو در واقع زیاد کنیم، برای همین پای شرکت های خصوصی رو حتی باز کردن که بتونن زودتر مردم رو واکسینه کنن. حرف های زد و نقیض همچنان در تمام زمینه ها وجود داره همینطور واکسن.
تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین های ایران در رابطه با شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با تداوم درگیری بین اسرائیل و حماس تا بامداد امروز دست کم 40 نفر در دو طرف کشته شدند. تعدادی از کشته شدگان کودک بودند و اسرائیل تا بامداد چهارشنبه صدها حمله هوایی به غزه انجام داد و در مقابل حماس و جهاد اسلامی فلسطین هم حملات راکتی به تل آویو و مناطقی دیگر انجام دادند. این درگیری ها یکی از سنگین ترین درگیری های نظامی بین اسرائیل و فلسطینی ها در غزه طی سالهای اخیر شمار می رود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره آخرین خبرهای مربوط به این درگیری ها پرسیدم.
ارقامی که مهتاب جان شما بیان فرمودید، اون ارقام الان دیگه تغییر کرده، هم در طرف اسرائیلی و هم در طرف فلسطینی شمار تلفات بسیار بیشتر شده. صبح امروز ماجراها به طرف وخامت بیشتری رفت، هنگامی که فلسطینی های شبه نظامی که وابسته به حماس بودند و سازمان حماس هم مسئولیتش رو پذیرفت، با شلیک یک موشک ضد تانک، اما این موشک رو به طرف یک تانک اسرائیلی شلیک نکرده بودند، به طرف مناطق جنوبی اسرائیل شلیک کردند که اتفاقا خودروی افرادی رو که در حال حرکت در نزدیکی مرز غزه بوده هدف قرار داده، و در اون خودرو که هنوز نمیدونیم کی هستن، یکی از اونا کشته شده و تعداد دیگری زخمی هستن. اسرائیل این امر رو با وخامت بسیار بسیار زیادی تلقی کرده. این ماجرا فعلا اون رویدادهای دیگر رو تحت تاثیر قرار داده. در طرف اسرائیلی بمباران‌های بسیاری به طرف غزه کردن.
فرنوش، از طرف اسرائیلی چه خبرهایی هست؟
اسرائیل شب گذشته متحمل صدها فروند راکت شد و برای اولین بار اصولا در تاریخ کشورشون بود که این همه راکت به طرف تل آویو و مناطق مرکزی اطراف تل آویو پرتاب می شد و انگار که این مسائل کم بود، الان بحران به داخل یک نوع خیزش اعراب خود شهروند اسرائیل هم سرایت پیدا کرده و در شهر لود حریق‌های بسیاری از رستوران‌ها، کنیسه‌ها و حتی هتل‌ها و مراکز دیگه صورت گرفت که ارتش اسرائیل ناچار شد حتی نیروهای چترباز خودش رو از نقاط دیگه بیاره و در شهرهای عربی اسرائیل متمرکز بکنه.
جامعه جهانی خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده. این وضعیت در روزهای آینده فکر می‌کنی به چه سمتی بره؟ امیدی به آتش‌بس هست؟
نه خیر، در روزهای آینده به نظر نمیاد. هر دو طرف کاملا مصمم هستند، چون هم در راستای منافع و یک نوع کمک در واقع به تثبیت موقعیت رهبران هر دو طرف هست، یا در واقع هر سه طرف، هم نتانیاهو از یک طرف، هم حماس در غزه و هم محمود عباس در کرانه باختری. اما نظر به وخامت رویدادها، هر دو طرف فعلا میخوان همدیگر رو بکوبن و جامعه جهانی هم فکر نمی کنم بتونه در این مرحله کاری بکنه. معمولا در این جور موارد این سازمان اطلاعات و امنیت مصر هست که آستینا رو بالا می زنه که هم با اسرائیل مناسبات خوبی داره هم با فلسطینیان، ولی فعلا مصری ها هم گفتن که در این شرایط کاری از دست ما بر نمیاد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از آخرین تحولات در این منطقه میگفت. اما برای بررسی بیشتر آنچه در اسرائیل میگذره، حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل استراتژیک در ترکیه، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای آقایی، بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آخرین خبرها از اسرائیل رو شنیدیم از خبرنگارمون در اون منطقه، اما خبرهای غیر رسمی دیگری هم منتشر شده مبنی بر اینکه در حملاتی که توسط حماس و فلسطینی ها انجام شده به سوی اسرائیل، از موشک های ساخت ایران از جمله موشک سجیل هم استفاده شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی نقش نظامی خودش رو در منطقه همواره رد میکنه. از نظر شما نقش ایران در این درگیری ها چی هست؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بله، طبق گزارش هایی که حالا فعلا ما ازش باخبر هستیم و با استناد به یک ویدیو کلیپی که حتی گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اینو منتشر کردن، اونجا صریحا اشاره میکنه اون فرد به اینکه موشک، یا تشکر میکنه از جمهوری اسلامی به خاطر موشک هایی که در اختیار این گردان قرار داده شده. و در واقع این کاملا مشخص هستش که جنبش جهاد اسلامی و گروه حماس اینها در واقع همواره ازشون جمهوری اسلامی حمایت کرده و اونها در واقع همپیمانان جمهوری اسلامی هستن. البته خود در یک جاهایی با همدیگه دچار اختلاف بودن، مثلا حمایتایی که از حماس کرده جمهوری اسلامی، یا در واقع از اون طرف حماس هم از جمهوری اسلامی خواسته، مثلا در اون اتفاقات بهار عربی خیلی در واقع پررنگ نبوده، یعنی دچار یک سری اختلافات هستن. ولی در این مسئله که اینها حمایت نظامی و لوجستیکی و مالی شدن توسط جمهوری اسلامی تردیدی نیست. من اشاره میکنم به گزارش هایی که وجود داره که مثلا خب یک سری راکت هایی که وجود داره بین مثلا برد 60 تا 100 کیلومتر تا 160 کیلومتر، اینها در اختیار نیروهای جنبش مقاومت اسلامی و حماس هست. مثلا راکت های R-160، M-302D و M-302B و حتی مثلا راکت های در واقع کوتاه بردتری که برد مثلا 70 تا 80 کیلومتر داره، مثل J-80 و فجر 5 و موشک های فجر 3 و سجیل 55، که اینها همه در واقع بخش عظیمی از اینها موشک‌هایی هستش که جمهوری اسلامی در اختیار این گروه قرار میده. و این نکته رو فراموش نکنیم که حتی خود این جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس، اینا این توانایی رو پیدا کردن که خودشون موشک‌هایی رو و یه راکت‌هایی رو بتونن بسازن و علیه مواضع اسرائیلی استفاده بکنن.
بله، ولی هنوز اسرائیل اظهار نظری در این مورد نکرده که حالا موشک‌هایی که به سوی اسرائیل پرتاب شده موشک‌های ساخت ایران هست. اما بنیامین نتانیاهو، در نخست وزیر اسرائیل، در نشست ستاد ارتش این کشور در تل آویو گفته یک عملیات طولانی شروع شده و از شهروندان اسرائیل خواسته که آمادگی داشته باشند. با این اظهارات باید در روزهای آینده منتظر تشدید حملات باشیم؟
ببینید به فاکتورهای بسیار زیادی بستگی داره. فعلا دو طرف در واقع کوتاه نیومدن از موضع اصلی خودشون و به نظر هم نمیرسه که تا طی روزهای آینده بخوان طرفین به این راحتی از اون موضع خودشون کوتاه بیان. البته این اولین بار نیستش که حماس و اسرائیل با دیگر وارد جنگ شدن. خب از سال 2007 که حماس کنترل نوار غزه رو در دست گرفت، اینها سه بار با دیگر درگیر شدن که بزرگترین درگیری برمیگشت به نوامبر 2019. ولی این مسئله، این اتفاقی که الان افتاده، یک مقدار با دفعات گذشته فرق داره و به نظر میرسه ما وارد اون پرتنشترین نوع درگیری از سال 2014 شدیم. و خب این در واقع اون زمانی که این مسئله رخ داده، یعنی با توجه به اینکه ما اون اتفاقات رو داریم در خود اورشلیم و اون تغییر و تحولاتی که اون نارامیایی که در گرفت، و با توجه به اینکه مذاکرات هم در وین بین تیم بایدن و جمهوری اسلامی در جریان هستش، تمامی این مسائل یک مقدار شرایط پیچیده‌تر می‌کنه. مضاف بر اینکه ما داریم می‌بینیم این روابط ویژه تاریخی اسرائیل و ایالات متحده به گمان من حداقل در یک وضعیتی قرار گرفته که به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران ترامپ نیستش، و این خودش میتونه مسئله نگران کننده باشه در این تغییر و تحولاتی که ما در روزهای آینده شاهد خواهیم بود.
چه تفاوتی داره این درگیری‌ها با درگیری‌های قبلی و اینکه ارتباطش با مذاکرات وین که شما اشاره کردید چه هست؟
به من برداشت من این هستش که دو تحلیل رو میشه داشت. یعنی یکی ربط پیدا میکنه این تغییر و تحولات به این که به نوعی شاید جمهوری اسلامی سعی میکنه که از طریق حمایتش از این گروه های فلسطینی پاسخی رو بده به اون کشته شدن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی، با توجه به گزارش هایی که ما داشتیم در چند روز اخیر که در واقع اسرائیل کمک کردن به در واقع تعیین اون موقعیت قاسم سلیمانی به دنج اون عملیات تروری که صورت گرفته. این یه بخش هست. بخش دیگه من فکر کنم اتفاقاتی که داره قضیه رخ میده بی ارتباط با مذاکرات در وین نیستش. به نوعی شاید دارن تلاش میکنن اینها فشار بیارن به تیم بایدن که حتما به برجام به هر قیمتی که شده برگرده. و در آخر من بگم با توجه به اینکه اون مسئله‌ای که اشاره کردم، تفاوتی که ما داریم با دوران ترامپ و دوران بایدن در روابط اسرائیل و آمریکا، خیلی کوتاه بگم از اونجایی که جان کری با توجه به اون افشای اون مکالمه تلفنی که وجود داشت از آقای ظریف، از اونجایی که جان کری اطلاعات محرمانه رو طبق گفته آقای ظریف در اختیار در واقع ظریف قرار میداده، اسرائیلیا به تیم بایدن اعتماد زیادی ندارن. یعنی فکر میکنن که حتی ما اینتلیجنس شیرینگ، یعنی تبادل اطلاعات محرمانه رو هم نمیتونیم با در واقع آمریکایی‌ها و تیم بایدن انجام بدیم. به خاطر همین شرایط، یعنی این نوع روابط اسرائیل و آمریکا به گمان من در دوران بایدن تغییر کرده طبیعتش، حداقل تا الان ما نمیتونیم با قطعیت بگیم. و این یکی از مسائل بسیار مهم هستش در تشدید تنش بین اسرائیل و حماس حداقل به گمان من.
بله، در اسرائیل شهروندا میگن زندگیشون از حالت عادی خارج شده و در گزارش‌ها اومده تعدادی غیر نظامی از جمله کودک هم در این حملات کشته شدن. نقش جامعه جهانی در این رابطه چیه؟ راهی برای میانجیگری جهت توقف این درگیری‌ها وجود داره؟ کوتاه لطفاً.
بله، ببین تا الان مصر، قطر و خود سازمان ملل اینها سعی کردن که به نوعی میانجیگری بکنن. مصر با حماس و اسرائیل رابطه خوبی داره، دوحه با رابطه بسیار خوبی با جهاد اسلامی داره، ولی به نظر نمی‌رسه که این میانجیگری‌ها فعلا نتیجه بده. و کاخ سفید هم روز سه‌شنبه در واقع از حق اسرائیل برای دفاع مشروع خودش حمایت کرد، ولی عملاً یک فشاری رو هم روی دولت اسرائیل وارد کرد برای اینکه نسبت به اون نوع رفتارش با در واقع در این عملیات و در این حملات پاسخش متناسب باشه. و من باز هم برمیگردم به در واقع به اون نوع تغییر طبیعت روابط اسرائیل و آمریکا در دوران بایدن به اون یک فاکتور مهمی که منجر به در واقع تنش در این مقطع زمانی بین اسرائیل و گروه حماس شده.
تشکر میکنم از شما. حسین آقایی بود، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل استراتژیک در ترکیه، که تحلیل میکرد مسائل تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان رو.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 از دیروز در وزارت کشور آغاز شده. امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد و حضور او حاشیه هایی رو به همراه داشت. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان، و از او درباره حضور محمود احمدی نژاد در این انتخابات پرسیدم. بشنویم پاسخ احسان مهرابی رو.
آقای تدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بودند که افرادی که در انتخابات گذشته رد صلاحیت شدند دوباره رد صلاحیت خواهند شد، که بر اساس برخی از تحلیل‌ها خطاب ایشون با آقای احمدی نژاد بوده و بعیده که به هر حال شورای نگهبان بخواد آقای احمدی نژاد رو تایید بکنه، به این دلیل که رفتار آقای احمدی نژاد و مواضع سیاسیش در وزارت کشور هم عملا مانند گذشته بود و به نوعی با کنایه های اعتراضی به مقامات شورای نگهبان و دیگر مقامات همراه بود و تاکید کرد که اگر رد صلاحیت بشه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و از هیچ نامزد دیگری هم حمایت نخواهد کرد. به هر حال حتی اگر آقای احمدی نژاد رد صلاحیت بشه، کماکان به معنای تاثیرگذاریش در فضای سیاسی است و ثبت نامش هم به همین دلیل بوده، یعنی آقای احمدی نژاد میخواد در انتخابات حضور داشته باشه، حتی اگر رد بشه به هر حال نشون میده که همچنان یک جریان سیاسی است که میتونه بر روند انتخابات تاثیر بگذاره.
آقای مهرابی، موضوع دیگری که امروز تا حدی خبرساز شد این بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در انتخابات 1400 نامزد نخواهد شد. این اعلام بعد از تمام اون خبرهایی بود که طی روزهای گذشته در مورد ایشون بود، بعد از اون فایل صوتی که ازش منتشر شد و آیت الله خامنه‌ای هم در صحبت‌هاش از او انتقاد کرد. جناح موسوم به اصلاح طلبان با این وضعیت چه نامزدی خواهند داشت در این انتخابات؟ حالا آقای تاج‌زاده هم گفته بودن که ثبت نام خواهند کرد، ولی تا الان خبر قطعی نیومده.
آقای ظریف فرال این نامه‌شون بعد از دیداری که با حسن خمینی و محمد خاتمی داشتن در روز سه‌شنبه منتشر شد و تأکید قطعی بر نامزد نشدنشون بود. همچنین آقای ظریف در حین این نامه به نوعی اعلام کردن که دیگه مذاکرات اتمی رو هم آقای عراقچی معاون وزیر خارجه دارن هدایت میکنن و آقای ظریف در این مذاکرات هم نقش مشخص اجرایی ندارن. آذر منصوری عضو شورای اصلاح طلبان اعلام کرده که همه نامزدهای اصلاح طلب قرار هست فعلا ثبت نام بکنن و بعدن در نهایت مشخص خواهد شد که چه فردی نامزد اصلاح طلبان هست، ولی به هر حال فعلا به جز آقای ظریف تقریبا بقیه نامزدها شرایط یکسانی رو دارن که بخوان از سوی اصلاح طلبان معرفی بشن. قاعدتا افرادی مانند آقای تاج‌زاده هم که به احتمال قوی رد صلاحیت خواهند شد.
به جز این مواردی که گفتیم، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در سخنانش خواستار تشکیل دولتی به گفته او انقلابی ضد فساد و معتقد به جوانان شده. برخی گمانه‌زنی می‌کنند که ابراهیم رئیسی گزینه مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هست. آقای رئیسی هنوز ثبت نام نکرده، اما نزدیکانش گفتن که حتما ثبت نام می‌کنه. نظر شما چیه؟ گزینه مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی آقای رئیسی؟
در حال آقای رئیسی اگر ثبت نام بکنه به نوعی نسبت به دیگر نامزدهای اصولگرا فاصله زیادی خواهد داشت و یک دوپینگ اصولگرایان در فضای انتخابات خواهد بود، چون نامزدهای فعلیشون بعیده که چندان شانس رأی بالایی را داشته باشن. البته ضرورتاً به این معنا نیست که حتما اگر آقای رئیسی نامزد شدن پیروز هم خواهند شد، چون به هر حال فضای انتخابات در روزهای آینده ممکنه دچار تغییر بشه و به هر حال اگر نامزدهای تایید بشن از سوی شورای نگهبان که بتونن بر فضای انتخابات تاثیر بذارن، میتونن رقیب جدی برای آقای رئیسی باشن. اما به هر حال از اون طرف هم بحث‌های مطرح شده مبنی بر اینکه آقای لاریجانی رئیس سابق مجلس بخوان نامزد بشن و اون هم به هر حال میتونه بر معادلات اصولگرایان تاثیر بذاره و همین طرف بر معادلات گروهی از اصلاح طلبان که خواهان حمایت از آقای لاریجانی هستن.
بله دقیقا، من خواستم این سوالو بپرسم از شما که حضور آقای لاریجانی در این انتخابات به چه صورت این معادلات رو تغییر خواهد داد؟
آقای لاریجانی به هر حال در فضای سیاسی مورد حمایت گروه‌های سیاسی هستن، بخشی از اصولگرایان و بخشای از اصلاح طلبان. اما مشکل آقای لاریجانی این بوده که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 رأی بسیار کمی رو آورده و به لحاظ ویژگی های شخصی هم معمولا آدمی نبوده که در مناظره ها یا موضوعات انتخاباتی تاثیرگذار باشه، مگر اینکه به هر حال حالا بخواد رویه‌اش رو در این انتخابات تغییر بده.
احسان مهرابی بود، خبرنگار در آلمان. و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. همچنان همراه ما بمانید.